بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در رابطه با صلات مغرب چند طایفه از روایات هست که یک طایفه از اونها که قائل هم به این طایفه از روایات کسی نشده، ولی در مفاد این طایفه از روایات این است که صلات مغرب از نظر وقت مزیق است و چندین روایت بود که حالا ما فقط به یک دو تا از روایتش اشاره کردیم، روایت زید شهام و روایت قدیم ابن حر. این روایت عرض کردم در بین امامیه کسی قائل به مفادی این روایت نشده است. روایت این است که قال ابو جعفر علیه السلام، خب پس این روایتی که وقت مزیق باشد و که همون اول وجوب وقت چی باشد کسی عمل نکرده، روایاتی دارد که وقت صلات مغرب تا شفق هست، اینم باز مزیق است در واقع، که شیخ توسی در خلاف قائل به این قول شده است، ابن براج هم قائل به این قول شده است که صحیحه زراره و فضیل هر دو از امام باقر علیه السلام نقل کردند که ان لکل صلاتین وقتین غیر المغرب. این روایتی میخواستیم بحث کنیم و بحث ما در این بود، ناتمام هم ماند. غیر المغرب فإن وقتها واحدون و وقتها وجوبها و وقت و فوتها سقوط و شفق. تارتن به صدر روایت استناد شده بود که وقت صلات مغرب از اول غروب تا به اصطلاح موقعی است که شفق از بین برود. خب ظاهر این روایت از نظر صدر دلالت بر این دارد که صلات مغرب مثل بقیه نمازها نیست که دارای دو وقت باشد، بلکه یک وقت بیشتر ندارد. تعبیر امام سلام الله در صدر اینه، فإن وقتها واحدون، پس بنابراین دو وقت ندارد، وقت واحد است، پس واجب است اتیان به صلات مغرب در همین وقت و تأخیر از ذهاب شفق جائز نیست بلکه حرام است. خب جوابی که از این صدر داده شده است را عرض بکنیم، بعد به اون فقره دومی که به اون فقره استناد شده است وارد بشیم و ببینیم جواب او چیست. در رابطه با صدر روایت جوابی که داده شده است این است که این صدر روایت مرحوم آی بوریجردی رضوان الله همین بیان دارن، مرحوم حاج رضای همدانی هم همین فرمایشه که کنه او از سابقین گرفتن. این که این صدر روایت ناظر به ابتدای وقت مغرب هست، نظری به منتهای وقت مغرب ندارد. خب واضح از هر صلاتی وقت از نظر وقت ابتدایی دارد و انتهایی دارد. اگر این روایت در صدر بگیم نظر به ابتدای وقت مغرب دارد که فإن وقتها واحدون، به نظر به اعتبار ابتدا باشد نه به اعتبار انتها، خب منافاتی با باقی روایات پیدا نمی کنه، چون وقت صلات مغرب غروب شمس است. حالا غروب به استتار قرص باشد یا به زوال حمره مشرقیه باشد، علا اختلافی که در مسئله بود و گذشت. چرا این جور باید حمل بکنیم؟ این به لحاظ این است که صلات اگر نظر به این باشد که ابتدا و انتهاء وقت همین باشد، این با بسیاری از روایات مخالف است که میخوانیم حالا طوائف چندگانی از روایات باز داریم که با این متن روایت مخالفه. خب حالا ما همون ابتدا رو فعلا داریم عرض میکنیم. یک تفاوتی چون بین مغرب و چهار نماز دیگر بود که دیروز توضیح دادیم، و اون تفاوت این بود که در سایر چهار نمازی که خوانده میشود مسبوق به نوافلند، ولی این نماز مسبوق به نافله نیست. نماز مغرب تنها نمازی است که اول نماز خوانده میشود بعد نافله خوانده میشود. بقیه نمازها جوری است که قبلش نافله خوانده شده است. لذا حتی صلات عشا هم به اعتبار اینکه نافله مغرب را خواندید مسبوق به نافله میشود، ولی تنها نمازی که قبلش نافله نیست و قبلش که عبارت است از قبل از استتار شمس یا ذهاب حمره، وقت مختص صلات عصر است دیگه، اونجا وقت نافله نیست. پس بنابراین تنها نمازی که مسبوق به نافله نیست خصوص صلات مغرب هست. به خاطر این تعبیر شده در روایت که این صلات با اونها فرق دارد که وقت این صلات واحد است. چجور واحد است؟ یعنی همون اول وقت میشه وقت صلات واجب، ولی وقت اون صلوات دیگر اول وقت وقت صلات صلات نیست، اولش نوافل هست بعد صلات است. لذا بحث مثل و مثلان می آمد، یا به اصطلاح قدم و قدمان می آمد، از اینجور تعابیر که در روایات راجع به صلات ظهر عصر بود. خب چند تا شاهد هم دیروز ما عرض کردیم. این یک جمع هست که به این نحو بگم که گفته بشود که این روایت نظری به پایان وقت ندارد. اگه این شد دیگه منافات ندارد با روایت دیگر. این روایت کلن به حسب صدر ناظر به فقط اول وقت است. و ما می توانیم نحوه دیگری هم عرض بکنیم، و اون این است که اگر ما به همین ظاهر اکتفا کنیم و بگیم که اصلا وقت مغرب را میخواد دلالت بکند برای اینکه این وقت مزیق وقت مغرب هست، بر فرض این ظاهر را ما حفظ کنیم و تأویل نبریم به اینکه بگیم مراد روایت اول وقت هست، این بیانی است که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه دارند. میفهمید اینجوری باید جمع کنیم که بگیم این روایت با توجه به روایات دیگری که اونها هم صحیح هست در بینشان، بلکه خیلی هاش صحیح هست، جمع که در اونها تا ربع لیل تا نصف لیل اینجور آمده است، و علاوه بر این که بنده عرض میکنم در فرمایش ایشان نیست، و اونه که خود آیه مبارکه که راجع به صلات عشاءین یعنی مغرب و عشاء دارد الی غسق لیل، و غسق تفسیر شده است به منتصف لیل. با توجه به این آیه و اون روایات که مفاد همین آیه را دلالت دارند و در حقیقت تفسیر این آیه می باشند، اینها را در یک جانب نگه بداریم و این روایت تنها را هم که یک طرف قرار بگیره یا چند تا که مضمون این روایت بود کنار قرار بدیم، جمعش به این است که بگیم این روایات ناظر است به اول وقت و اون روایات ناظر است به سعه وقت که آخر وقت. حالا تعبیر ربع آمده است که لا نقول به، تعبیر ثلث آمده است که باز مثل صاحب حدائق لا نقول به، و تعبیر منتصف لیل که هو المشهور و مختارم همینه، این هم آمده است که حالا باید اون بحث بعدی را وارد بشیم. فعلا پس صدر روایت دلالتی بر این که وقت صلات مغرب مزیق است، از این صدر روایت باید رفعیت کرد و حمل بکنیم بر افضلیتی که مشهور و معروف هم حمله بر این کردن. بله، افضل اوقات در صلات مغرب همون ابتدای وقت است که شخص در همونجا مشغول به صلات بشود. فقره دومی که در روایت مورد استناد قرار گرفته شده است برای اینکه گفته بشود وقت صلات مغرب وقت مزیق است نموسع، این عبارت ذیل روایت است که در ذیل روایت دارد وقت و فوتها و وقت و فوتها سقوط و شفق. خب تعبیر این دیگه صریحه، تعبیر شده است به این که اصلا صلات مغرب وقتش دیگه فوت شده، اگه کسی نخواند تا موقعی که شفق که تعبیر شده از اون به حمره مغربیه از بین برود و شخص نماز مغرب را نخواند، در این روایت صریحا دارد که فوت شده صلات مغرب. وقت فوت صلات مغرب سقوط شفق است. اینو چی میکنید؟ چیزی شما میگی تا منتصف لیل یا تا ربع لیل یا تا ثلث لیل یا بعضی تا صلات فجر، تا فجر اصلا گفتن. خب این چطور میشود؟ بعضی از اخبارم به همین مفاد زیل وارد شده است. حالا ما چند تا روایت چی میخوانیم؟ یکی صحیحه به صحیحه بکر ابن محمد از امام صادق سلام الله علیه، این روایت صحیحه هم است، که انه سأله سائل عن وقت المغرب فقال ان الله يقول في كتابه لابراهيم فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. امام سلام الله علیه میفهمد و هذا اول الوقت، این اول وقت است که جن عليه الليل راى كوكبا، تازه اول ستاره ای که پیدا شد اول وقت صلات مغرب هست. بعد و آخر ذالک امام سلام الله علیه میفرمایند و هذا اول الوقت، یعنی همین رؤیت کوکب. بعد و آخر ذالک غیبوبت الشفق، آخر وقت صلات مغرب را غیبوبت الشفق قرار دادن. وسائل ابواب مواقیت باب 16 حدیث 6. روایت دیگری که باز همین مفاد ذیل را تأیید میکند و به همین جهت وارد شده است، موثقه اسماعیل ابن جابر از امام صادق سلام الله علیه. در این موثقه دارد که سألته عن وقت المغرب قال ما بین الغروب الى سقوط الشفق. اینم صریح دیگه، ما بین الغروب، حالا غروب به هر معنایی که معنا کنید، الى سقوط الشفق. پس ذیل که دارد و وقت و فوته ها سقوط و شفق، این روایت هم صریحا همون رو داره بیان میکند. این دو تا روایت. خب البته مرحوم شیخ طوسی طریق به محمد ابن به حسن ابن محمد ابن سماعه طریقش صحیح است، چون مراد از حسین ابن سفیانی که در طریق روایت واقع شده است حسین ابن علی ابن سفیان ابن خالد ابن سفیان سفیان هست که مورد توثیق مرحوم نجاشی قرار گرفته است. روایت سومی که باز همین ذیل را دلالت می کند و مفاد اون روایت هم همین عبارت ذیل است، روایت اسماعیل ابن مهران هست، ولی کن چون در طریق روایت سهل ابن زیاد قرار گرفته است ضعیف است این روایت. علی حالین این چند تا روایت و روایت دیگری هم هست دیگه، مراجعه بفرمایید، همین ذیل را تأیید می کند و دلالت بر همین ذیل دارد که وقت فوت صلات مغرب عبارت است از سقوط شفق. پس اگر ما نگیم همون اول وقت، ولی وقتش به نسبه به سایر صلوات خیلی مزیق است که از اول استتار قرص یا زوال حمره مشرقیه تا زوال حمره مغربیه شاید 20 دقیقه بیشتر وقت به هر حال نخواهد، و این همین 20 دقیقه نهایتش مثلا اگر خیلی بخوایم چی کنیم به نظر مسامیه عرفی میگیم مثلا تا نیم ساعت. پس وقتش خیلی کم هست به نسبه به صلات ظهرین و صلات عشا مثلا. خب این روایات که با ذیل روایتی را که خواندیم موافق هست و دائره وقت صلات مغرب را مزیق می کند. چه باید کرد؟ با وجود این که ما اولا آیه در میان است که تعبیر شده است الی غسق اللیل و از غروب تا غسق اللیل را وقت صلات عشاءین قرار دادند. خب غسق اللیل همون نیمه شب هست، خب نصف شب کجا و سقوط شفق کجا، نصف شب کجا و ربع لیل کجا یا ثلث لیل کجا. پس بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ اون روایات روایات صحیح هم داره، علاوه بر این که آیه وارد شده است در رأس همه، قهرن باید ما این روایات را یک جور حمل کنیم. بهترین حملم ظاهرن همین باشد که حمل بر وقت فضیلت باشد، فضیلت صلات مغرب که همین هم مشهور و معروف برای این حمل کردن، این است که قبل از اینکه سقوط شفق بشود فضیلت مغرب همین مقدار هست، اما بعد از این وقت بازم وقت صلات مغرب هست ولی طرف فضیلت را از دست داده است. ولذا مشهور قائلن به این که از اول غروب تا موقعی که حمره مغربیه از بین نرفته است وقت صلات مغرب هست و شخص صلات مغربش را در این وقت بخواند تا درک صلات تا درک وقت فضیلت را نموده باشد. حالا همون روایاتی که بحث ربع را مطرح کرده است با این روایات مخالف است، همون روایاتی که عنوان سلس درش هست با این روایات مخالف است، همون آیه و روایاتی که تعبیر قسق لیل در آیه و منتصف لیل در روایات آمده است با این روایات مخالف است. خب جمعش اینه که ما هم به این روایت هم بگیم آقا این روایت اساسا ناظر به وقت فضیلت است. فضیلت مغرب از اول غروب هست تا به اصطلاح ذهاب حمره مغربیه که تعبیر شده است از او به شفق، و شفق را در یک از مباحث سابق عرض کردیم که حمره مغربیه میگن. پس این قول که وقت صلات مغرب را ما مزیق بدانیم بگیم از غروب تا زوال یا ذهاب شفق باشد، این قول رو نتونستیم اختیار بکنیم و روایات وارده در این مضمون را حمل بر وقت فضیلت کردیم. کما علیه المشهور، تمام کسانی که قول مشهور یعنی قائل به قول مشهور شدن این روایات رو حمل کردن بر این که مراد از این روایات وقت فضیلت است، نه این که تماما وقت. خب حالا ما ایمو اون روایاتی که در مقابل هست چند طایفه است. بعض از روایات تعبیر ربع لیل آخر وقت مغرب آمده، پس این یکی این طایفه از روایات قبول نشد. اما روایاتی که دلالت دارد بر این که آخر وقت صلات مغرب ربع لیل است، شما شب رو چهار قسم تقسیم کنین، یک چهارم از شب که گذشت وقت صلات مغرب پایان پذیرفت. این یک طایفه از روایات. قائل هم دارد یکی ابوالصلاح حلبی است، شیخ طوسی در اکثر کتبش همین قول اختیار کرده است. خب ما این ربع لیل را چجوری میتونیم اختیار بکنیم یا نه؟ نهایت تفصیلی که دادن اینه که بعضی ها گفتن آقا تا اول وقت ذهاب شفق برای شخص حاضر هست، ولی کسی که مسافره تا یک چهارم شب وقت داره، یعنی یک سعی و به اصطلاح توسعی برای مسافر داده شده، این لازم نیست تا ذهاب شفق، تا ربع لیل هم برای مسافر بلا اشکاله. بعضی ها به جای تعبیر به مختار و مسافر تعبیر به مختار و معذور آوردن، گفتن کسی که عذر ندارد، حالا چه مسافر باشد چه حاضر باشد، تا ذهاب شفق هست. اما کسی که عذر دارد ولو حاضرم باشد تا ربع لیل وقت دارد. به جای تفصیل بین مسافر و حاضر، تفصیل بین مختار و مضطر و معذور را آوردن. اون وقت اول را برای شخص مختار قرار دادن، خواه مسافر باشد یا حاضر. وقت دوم را برای مضطر قرار دادن، میخواد مسافرم نباشه حاضرم باشد، باز وقت دوم براش هست. حالا علی حالین، اگر مراد از سفر مطلق اضطرار باشد و مراد از حذر عبارت اخرای از مختار باشد، خب بنابراین دیگه دوتا قول نیست، دوتا تفصیل نیست، هر دوش به یک چیز برمیگردد. خلاصه آقا کسی که در حال اختیار است و میتواند بخواند، وقتی این چنین شخصی از اول غروب تا زوال شفق هست و ذهاب شفق هست. و اما اون کسی که توان خواندن در این وقت را ندارد، حالا میخواد مسافر باشد یا حاضر، این شخص وقتش تا ربع لیل امتداد پیدا میکند، وقت صلات مغرب او. این قول هم قابل قبول نیست، گرچه روایاتی در این مضمون وارد شده، به وسائل مراجعه کنید دیگه، من اون روایات را نمیارم. عمده این است که این قول رو ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون روایات صحیحه در مقابل داریم. یکی از اونها صحیحه عمر ابن یزید هست که صریحا تعبیر شده است به این که تأخیر تا ثلث لیل جایز است. قال قال ابو عبدالله علیه السلام وقت المغربه فی سفره الى سلس اللیل. خب قهرن سلس اللیل دائره وقت بیشتر می شود از ربع اللیل، شما شب رو سه قسمت کنین تا یک سوم شب وقت صلات مغرب باقی است، پس تعبیر ربع وجهی ندارد. بنابراین این روایت مخالف است با اون روایاتی که عنوان ربع را آورده است. روایت دیگر، دلیل دیگر که البته حقش بود که ما ایره قبلش عرض می کردیم، آیه مبارکه است. آیه مبارکه صریح است در این که با تفسیری که شده است که صلات ظهرین تا غروب و صلات عشاءین تا قسق اللیل، قسق اللیل یعنی منتصف اللیل. خوغران آیه شریفه هم مخالف است با اون روایاتی که بحث به اصطلاح ربع را مطرح کرده است. طایفه سوم روایاتی است که تأخیر مغرب از شفق را بدون صورت اضطرار و سفر جایز دانسته است. یکیش صحیحه، دیگری است که مال عمر ابن یزید است. باز میگه قال و قلت لعبی عبدالله علیه السلام اکونو مع هاولائه و انصرف من عندهم عند المغربه فامر بالمساجد فاقیمت الصلاه فان انا نزلت اصلي معهم لم اتمكن یا لم استمكن من الاذان والاقامه و افتتاح الصلاه. قال ائت منزلك و انزع ثيابك و ان اردت ان تتوزع فتوزع و صل فانك في وقت الى ربع الليل. در اینجا تاخیر را جایز دانسته است، با اینکه قائل به ربع لیل تأخیر را در حال اختیار جایز نمی‌داند. پس این روایت ولو تعبیر به ربع لیل شده است، ولی تأخیر تا ربع لیل را در حال اختیار جایز. درست است سائل عرض می‌کند که آقا من به هر حال با عامه بودم، در مساجد اونها مرور کردم، چیکار کنم؟ نماز با اونها بخونم؟ اگر بخوام با اونها نماز بخونم، نه اذان میتونم بگم نه اقامه میتونم بگم و نماز را با اونها بخونم و از تکبیرات افتتاحیه رو نمیتونم داشته باشن اینا. حضرت میفهمن که نه، با اونا منظور اینه که با اونا نخوان، برو منزل خودت، در منزل به هر حال انزع ثیابک و کذا و کذا و دیگه وضو بگیر و خلاصه نماز را با تمام خضوع. در اینجا واضح است که اضطرار به اون معنا نیست که شخص بگه مستر شده است. معذاله امام امر به تأخیر میفرمایند که برود منزل و تأخیر باید که هیچی که از اون صور استرار و اونچنانی وجود ندارد. پس تعبیر به ربع ریل شده است، ولی جواز تأخیر تا ربع ریل این اختیاری هست، نه به اصطلاح استراری که این خلاف اون چیزی است که قائل به ربع لیل قائل است. چون قائل به ربع لیل میگفت تا به اصطلاح زوال شفق مال مختار خست، ولی از زوال شب به بعد فقط وقت مضطرین است و معذورین است، با اینکه این شخص الان اضطراری ندارد. روایت دیگری که باز با قول مرحوم شیخ و ابو الصلاح و اینها مخالف است، صحیحه سومی است که باز مال همین عمر ابن یزید هست. در این صحیحه دارد که میگه خدمت حضرت صادق سلام الله علیه عرض کردم اکونو فی جانب المصر فتحذر المغرب و انا اريد المنزل فان اخرت الصلاه حتى اصلي في المنزل كان امكن لي و ادركني المساء افاصلي في بعض المساجد. میگه اگه برم خانه خلاصه نماز صحیحی با شروط و اینها میخونم ولی به وقت عشاء میرسه، و از طرفی اگر به هر حال نخوام این کارو بکنم باید با اونا نماز بخونم، حضرت در جواب میفرمایند صلی في منزلك. پس تصریح دارد به تأخیر، دیگه قید این که تو معذوری چنینی چنان نیامده، به طور مطلق سل فی منزله یک. روایت دیگر موثقه عمار هست از حضرت صادق سلام الله علیه قال سأل تو عن صلاة المغرب اذا حضرت هل یجوز عن تو اخر ساعتن. سوال میکنه اصلا دیگه بحث این که با عذر و بی عذر نیست، به طور مطلق میشه یک ساعت تأخیر بیفته، شاید ساعت هم از باب مثال باشد، نه اینکه خود ساعت محدودیتی داشته باشد. قال علیه السلام لا بأس ان کان صائما افطر ثم صلى. حالا اینم باز غیر نیست و اشکالی نداره تأخیر، اگه صائم افطار بکند بعد بیاد نمازشو بخواند، ثم هم داره ندارد فصلا ثم صلى. و ان کانت له حاجتن، اگه کاری داره غذاها ثم صلا، اگه کاری هم داره کارش انجام بده. کارم چیه؟ کارای عرفی، نه اینکه کاری که ضروری باشد براش. مثلا فرض کن بنایی داره میکنه، حالا یک مقداری تتمه مصالحش مونده، اونم اتمام بکنه، تتمیم بکنه و همه رو تکمیل کنه، بعد بیاد برها نمازش بخونه. این اخبار که متعددم بودن، همه اینها در رابطه با این قول دوم قهرن با اینا، با اون قول دوم معارضن. چرا؟ چون مفاد این اخبار غیر مفاد این روایاتی است که دلالت دارد بر این که تا زوال شفق وقت مختار است و بعد از اون برای مسترین تا ربع لیل. پس ربع لیل در هیچ یک از این اخبار وجود ندارد و مفاد این اخبار، حالا یک روایت تعبیر ربع لیل شده بود، ولی از این نظر که تا ربع لیل برای مطلق مصلی قرار داده شده است، باز معارض است با قول شیخ و قول به اصطلاح ابو صلاح حلبی. پس اینجا باید چه بکنیم؟ این روایات را جمع باید بکنیم بین این روایات متعدده که مضامینش هم مخالف بود با اون روایاتی که دلالت تا ربع لیل داشت. جمعش هم به این است که آقا مراتب فضل فرق میکند. اون روایات ناظر است به این که اول وقت افضل است، بعد میرسد به بعد از حمره. باز هر چقدر خلاصه به غروب شمس نزدیکتر باشد، فضیلت اتیان صلات بیشتر میشود از اونی که بعد از اوست. مثلا به هر حال در حسب ساعت، مثلا اگه این 10 دقیقه برای نماز مغربش وقت میگیرد، این 10 دقیقه اولا میشود بهترین وقت، باز 10 دقیقه بعدی مرتبه دوم، الی آخر وقتی که تعبیر منتصف غسق لیل شده است. ولی خب باز همونجور که عرض کردم، تا 4 رکعت آخر مختص صلات عشا می شود، که با اینکه ثلاثه اولا مختص صلات مغرب هست. خب پس بنابراین از اینجا معلوم شود که فرمایش مرحوم صاحب حدائق دارن، ضعف فرمایش ایشان کاملا روشن می شود. صاحب حدائق می‌فرماید برای صلات مغرب 3 تا وقت است. یک وقت غروب شمس است که این برای شخص مختار. وقت دوم تا غیبوبت شفق هست، این برای مسترین. وقت سوم تا ربع لیل، این یه قولی است که مختص خود ایشان ظاهرن، من ندیدم کسی دیگه‌ای که قائل به این قول شده باشد. وقت سوم برای اونی که دیگه شدت ضرورت دارد، یعنی ضرورت عادی با ضرورت شدیده رو متفاوت قرار داده. پس وقت اول مربوط به مختارین، وقت دوم مربوط به مزترین، وقت سوم به اونایی که اشد و استرارن هستن. این فرمایش ایشان هم با توجه به روایاتی را که عرض کردیم، این فرمایش هم قابل قبول نیست. بلکه ما اگر ایشان هم مستندش روایات باشد که همون روایاته، اون روایات باید حمله بر مراتب فضل کنیم. بله، افضل اول وقت است، قبل از ذهاب به اصطلاح حمره مغربیه. بعد از اون مرتبه بعدی از فضیلت است. همینجور هر چقدر تأخیر بیفتد فضیلت کمتر میشه تا میرسد به وقت اجزا. پس از این جهت تا اینجا بحث ابتداء وقت مغرب روشن شد. خب حالا انتهای وقت مغرب اقوال مختلف بود. آیا خب ربع لیل که ما قبول نکردیم که بگیم وقت مغرب از اول غروب تا ربع لیل باشد، کما اینکه قول به زیق وقت که مثلا زوال شفق و حمره مغربی باشد هم قبول نکردیم. این دو تا قول رو قبول نکردیم، ولی 3 تا قول دیگه باقی مونده است. یکی منتصف لیل که علیه المشهور، یکی این که تا فجر، بعضی هم تا طلوع شمس حتی قرار دادن. ببینیم این اقوال رو هم بحث کنیم، دلیلای اینها رو بگیم، کدوم یک از اینها رو میشود اختیار کرد ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.